زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگوشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره‌ای میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای میشناسی خوب است، باز بگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند، و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرده. حال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهید؟ از من چه میخواهید؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم، بد نکردم و بد نخواستم، از من چه میخواهید؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
یعنی مرا به سرای ملک آوردی تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما، بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسود خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشن نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. بس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد، که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید. بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت می آید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟ درود بر ملک جوانبخت.
سپاس.
ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آنچه میکنی آگاه باشی.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک
رهایش.
اما ملک
همین ولا غیر، اگر موی از سرش کم شود تا زندن جمله شما عقوبت خواهم. تمام.
ملک.
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه. از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان با سفیر چین در کابل دیدار و در مورد گسترش روابط اقتصادی رایزنی کرد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با وانگ یو سفیر چین در کابل همچنین درباره صادرات محصول جلغوزه افغانستان به چین و توسعه امکانات آموزشی تبادل نظر کرد. سفیر چین در افغانستان هم در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان گفت پکن به افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. پیش از این برای اولین بار پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان یک محموله جلغوزه این کشور به چین صادر شده بود. کشورهای کمک کننده به صندوق بازسازی افغانستان توافق کردند تا 10 دسامبر درباره انتقال دارایی‌های مسدود شده افغانستان تصمیم بگیرند. بانک جهانی اعلام کرد که البته در بین کشورهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در این باره اظهار نظری نکرده است. این در حالی است که آمریکا به همراه متحدان اروپایی خود بیش از 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان را پس از سقوط دولت پیشین این کشور و به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه اوت مسدود کرده است. سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود 39 میلیون نفر در افغانستان با فروپاشی اقتصادی این کشور مواجه شدند. نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با محوریت تحولات افغانستان 28 قوس به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار می شود. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در نشست خبری در شهر لاهور گفت افغانستان برای کشورهای منطقه به ویژه جهان اسلام مهم است و همه ما باید به کمک مردم این کشور اسلامی بشتابیم. و افسود روز 28 قوس نشست دو روزه وزیران امور خارجه اعضای سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان با هدف بررسی آخرین تحولات افغانستان و همفکری جهان اسلام برای کمک به استقرار صلح و ثبات در این کشور برگزار می شود. وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرد حضور نمایندگان بلندپایه کشورهای اسلامی در پاکستان و رایزنی های مؤثر میان بازیگران مهم منطقه می تواند مسیر کمک به افغانستان را هموار سازد. این در حالی است که روز گذشته نیز نشست توجیهی سهیل محمود قائم مقام وزارت امور خارجه پاکستان با سفیران و معاونین سفارتخانه های کشورهای اسلامی در شهر اسلام آباد درباره برگزاری نشست فوق‌العاده مقامات کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. رئیس ستاد ارتش دولت موقت طالبان اعلام کرد برخی از کارکنان ارتش در دولت سابق اشرف غنی در ارتش جدید طالبان ادغام خواهند شد. قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش وزارت دفاع دولت موقت طالبان گفت کسانی که در ارتش سابق تعلیم دیدند و البته در فساد دست نداشتند در نیروهای ارتش جدید افغانستان و تحت امر طالبان ادغام می شوند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفته بود که طالبان نیازی به همه نیروهای ارتش سابق در افغانستان ندارد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان هم اعلام کرد نیروی هوایی مستقل در افغانستان تأسیس خواهد شد. این در حالی است که با قدرت گرفتن طالبان بسیاری از کارکنان وزارت دفاع دولت سابق خانه نشین شده یا از بیم مجازات طالبان مجبور به فرار از این کشور شدند. نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات 4+1 را نباید دست کم گرفت. نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بعد از پایان مذاکرات 4+1 برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران تأکید کرد که پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات را نباید دست کم گرفت، هرچند اختلافاتی باقی است و تا دستیابی به موفقیت فاصله داریم. وان کوان نماینده چین در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت که چین امیدوار است که رایزنی‌های هر کدام از طرف‌ها با دولت‌های خودشان در دوره توقف گفتگوها تا هفته آینده بتواند یک نیروی سیاسی جدید به مذاکرات تزریق نماید. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم با بیان این که دور هفتم مذاکرات وین بعد از وقفه کوتاه از سر گرفته خواهد شد افزود که درخواست ایرانی ها برای دریافت تضمینی که مانع فروپاشی دوباره برجام شود کاملا موجه و منطقی است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین امروز در توییتی افزود که تمایل تهران برای جلوگیری از فروپاشی برجام موجه و منطقی است، بنابراین اگر ایران به تضمین های بیشتر نیاز داشته باشد ممکن است در مورد آن بحث شود. میخائیل اولیانوف جمعه شب هم در پیام توییتری تلویحاً از مطرح شدن اظهارات ناامید کننده درباره مذاکرات وین در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب انتقاد کرد. این دیپلمات ارشد روس در پاسخ به توییت خبرنگار فارن پالیسی که اظهارات ناامید کننده دیپلمات‌های اروپایی درباره مذاکرات وین را منعکس کرده بود نوشت که برای ناامید شدن خیلی زود است. دوره جدید مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام از روز دوشنبه گذشته در پایتخت اتریش آغاز شد و دیروز پایان یافت. هیئت جمهوری اسلامی ایران در وین دو سند پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای تحویل گروه 4+1 در مذاکرات وین داد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با بیان اینکه در این نشست تاکید شد که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در مورد لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و موضوع هسته‌ای روی میز است افزود که طرف‌های مقابل اعلام کردند که برای ارائه پاسخ‌های مستدل مستند و منطقی به پیشنهادهای ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌ها هستند. مارک فیتزپاتریک تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در آمریکا با ابراز خوشبینی از آغاز دور جدید مذاکرات ایران در وین گفت کارشناسان تیم مذاکره کننده ایران از صلاحیت بالایی برخوردارند. معاون اجرایی پیشین مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در آمریکا در گفتگو با ایرنا در پاسخ به سوالی درباره ابتکار عمل ایران برای تغییر ترکیب تیم مذاکره کننده و حضور متخصصان اقتصادی و تحریم‌ها این مطلب را مطرح کرد. فیتزپاتریک اضافه کرد که این تیم اگرچه کارشناسان هسته‌ای کمی دارد، اما تمرکز کارشناسان بر امور مالی و تحریم‌ها نشان می‌دهد که تمرکز ایران حداقل در حال حاضر بر آن چیزی است که از غرب می‌خواهد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با توجه به نقض برجام از سوی آمریکا و عدم اعتماد تهران به واشنگتن، آمریکا باید چه گام‌های مؤثری به جای پیشبرد سیاست شکست خورده اعمال فشار بردارد، گفت که آمریکا آماده است تمام تحریم‌هایی که برای اجرای شدن برجام مانع ایجاد می‌کنند را لغو کند، اما احیای برجام نیازمند اقدامات همزمان از سوی آمریکا و ایران است. دبیر کل اتحادیه عرب در دوره هفتم گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم ادعای جدیدی درباره ایران مطرح کرد. احمد ابوالغیث، دبیر کل اتحادیه عرب، امروز در دوره هفتم گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم مدعی مداخله ایران در امور کشورهای عربی شد. ابوالغیث همچنین ادعا کرد که ایران سعی دارد دامنه مناطق تحت سیطره خود در تنگه‌های هرمز و باب المندب را گسترش دهد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی و رژیم‌های عرب منطقه که به آرمان فلسطین خیانت کردند، در واقع خود بخشی از علل ناامنی منطقه هستند. همسویه آنها با رژیم صهیونیستی و آمریکا در قالب بیانیه‌های کلیشه‌ای و تکرار ادعای تهدید بودن برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت منطقه نیز نوعی از فریبکاری سیاسی برای وارونه‌سازی حقایق است. جمهوری اسلامی ایران به صورت مکرر اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای ایران با اهداف صلح‌آمیز پیگیری می شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بارها در بازدید از سایت‌های هسته‌ای ایران همواره تاکید کرده است که هیچ گونه انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، با پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
در مواجهه با دشمن، شعار جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیشروی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره. دشمنی که میخواد هی پیش بیاد، یه راه این است که شما عقب برید. تا شما عقب برید او پیش میاد. هر که شما عقب برید و پیش برید. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخش‌های گوناگون، در تحریکات امنیتی که می‌کردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود، حدود 5.5 میلیارد تا 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر رابط جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد تا 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود، ایستادگی اونچنان سخت هم نبود. مقاومت، خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی‌ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، رها میشه مثلا. یه موضوع رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداق‌های مقاومت. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشتم. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنند. خارج مازادی خان اروپا رو ملازم میکنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن، با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملازم میکنید چه جوری برخورد کردن در همین قضیه برجام و تعهدات. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم، باید پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چی کار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ همطور هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم، یعنی چه پایبندی؟ خب اینه، بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست، نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده، کشور بزرگ، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایدو شماره با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
Oh, آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده همکارانم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از شنیدن برنامه اقتصاد تاجیکستان تکرار ادبستان رو خواهید شنید. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان. پس از شنیدن این برنامه تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید. و پایان بخش نوبت شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی برنامه ایست با عنوان جاذبه‌های ایران زمین. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
ساعت 19 به وقتی ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
یاری 30 میلیون دلاری بانک روسیه آسیا برای نوسازی سیستم آبیاری منطقه یاوان تاجیکستان. بازگشت تاجیکستان در سال آینده میلادی به شبکه واحد برق آسیا مرکزی. و ملاقات مقامات ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک رشد آسیا برای نوسازی سیستم آبیاری منطقه یاوان تاجیکستان به این کشور 30 میلیون دلار یاری مالی خواهد رساند. بانک رشد آسیا یاری 30 میلیون دلاری به تاجیکستان را برای نوسازی سیستم آبیاری منطقه یاوان در حوزه پایاندست رودخانه وخش در ولایت ختلان تصویب کرد. بنابر گزارش بانک رشد آسیا در تاجیکستان، این یاری مالی به افزایش بهره‌وری و توسعه امکانات کشاورزی برای زنان در مدیریت زمین و آبیاری می‌رساند. یوگنی جوکو مدیر کل بانک رشد آسیایی در روسیه مرکزی و غربی در این مورد گفت ترین مذکور به افزایش بهره‌وری کشاورزی و استفاده از آب در سیستم آبیاری تاجیکستان کمک کرده آنها را در برابر اقلیم و بلاهای طبیعی مقاومتر و امنیت غذایی را افزایش می‌دهد. به گفته وی این اولین سرمایه‌گذاری بانک رشد آسیایی در زمینه آبیاری است که هدف آن تضمین برابری جنسیتی بوده و به زنان امکان می‌دهد که در مدیریت زمین و آب مشارکت بیشتری داشته باشند. در چارچوب این طرح کانال‌های آبیاری و تأسیسات مربوطه، نساز‌های آبکشی، زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب و تأسیسات تأمین آب را نیز بازسازی خواهند کرد. فناوری‌های جدیدی سازگار با محیط زیست و بی خطر در این طرح استفاده خواهد شد و همزمان امکان مصرف صرفه‌جویانه انرژی نیز فراهم می‌کند. در نتیجه این طور اجرای این طرح حدود 6700 کشاورز که 12% از آنها را زنان تشکیل می‌دهند از خدمات بهبود یافته شبکه آبیاری بهره‌مند خواهند شد. این طرح همچنین شامل 1 میلیون دلار یاری فنی برای بهبود عملیات و نگهداری و مدیریت مالی بخش آبیاری خواهد شد. کشاورزان ناحیه جلال‌الدین بلخی در ولایت خلتان امسال 905 هکتار پنبه یا همان پخته، 205 هکتار غله‌دانه، 210 هکتار علف دام، 60 هکتار انواع سبزیجات و 25 هکتار سیب زمینی کشت کردند. عزیزالله خالوف مدیر شرکت کشاورزی و محی‌الدین عبدالله قایم مقام اداره کشاورزی خلتان در این زمینه توضیح می‌دهند.
امروز در خواجگی نیاز محمد گفت کشت کار ایوانه تیرمایی در همه جا رفته ایستاده است. ما زمین‌ها را شدگار کرده، تخت هموار کرده، من غله تیرمایی کرده استیم. تا همه روز خواجگی در میدان 156 هکتار زمین گندم کرده گیای و نیت داریم امسال 250 هکتار زمین در گندم میکاریم.
مولت اپتیمالی نوای تیرمایی این تا سیوم دهی ماهی نویبر میشد. این نوای الکس، سومونی، شوکری، زیروات 70، فرخود 60 میباشد.
در ناحیه خاورینگ در منطقه کلوب هم با یاری های دولتی 13 حلقه چاه کافته شده و با ساخت این چاه ها 20 هکتار زمین ها آبیاری میشه. توضیحات خیرالله‌زاده فردوس رئیس اداره آبیاری زمین و معروف تاویلوف رئیس ناحیه خاورینگ را در این زمینه میشنوید.
13 عدد چاه عمودی کرا برقرار کرده شده که حالت آبیاری 400 هکتار زمین را بهتر میگردوند.
در حدود جماعت شهرک خوالینگ دو محله نو بنیاد گردیده است که زیاده از 200 خوجگی را در بر میگیرد. مشکلات اساسی این محله نورسوی آب نوشوکی بود و زینه به زینه قسمان محله توتک یک، توتک دو به آب نوشوکی پر را تامین کرده شد.
13 تا چوهای عمودی برقرار کرده شدند که از این حساب 20 هکتار زمین نو آبیاری کرده میشد. باقی مانده 400 هکتار با آب خوب تامین کرده می شوند.
وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان در دومین نشست کنگره اوراسیا در مسکو از بازگشت این کشور به شبکه واحد برخواسته مرکزی در سال آینده خبر داد. شیرعلی کبیر وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان اعلام کرد که این کشور در سال آینده میلادی به شبکه واحد برخواسته مرکزی خواهد پیوست و این موضوع را در پاسخ به پیشنهاد الکساندر نوواک معاون نخست‌وزیر روسیه در مورد بازسازی سیستم واحد برخواسته مرکزی و مشارکت روسیه اعلام کرد. وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان در این نامه خاطر نشان کرد که برای اثرگیری فعالیت سیستم واحد برخواسته مرکزی باید تغییرات بازار و جهان را در نظر گرفت. شیرعلی کبیر افزود برای اندازی نیروگاه برقابی راغون تغییرات جدی در بازار انرژی منطقه ایجاد و کمبود برق در روسیه مرکزی رفع خواهد شد. سیستم واحدی شبکه برخواسته مرکزی در سال 1997 میلادی تشکیل شد و کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان و جنوب قزاقستان به آن پیوستند. سیستم مذکور 83 نیروگاه کشورهای منطقه را فرا میگیرد. کشورهای تاجیکستان و قرقستان برای رساندن آبی لازم به قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان جدی آبیاری زمین های کشاورزی آنها توربین های نیروگاه های برقابی خود را با ظرفیت کامل را اندازی باید کنند. قزاقستان و ازبکستان در نوبت خود به این دو کشور نفت، گاز و زغال سنگ را با قیمت های پایین تری عرضه کنند. در سال 2003 ترکمنستان سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی را ترک کرد و این سیستم در سال 2009 میلادی کاملا از بین رفت، اما در سال 2019 دوباره بازسازی شد. در حال حاضر سیستم مذکور شامل کشورهای قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان می شود. معاون نخست‌وزیر روسیه نیز از تاجیکستان خواست هر چه زودتر به شبکه واحد برخواسته مرکزی پیوندد. الکساندر نوواک در دومی همایش کنگره انرژی اوراسیا در مسکو گفت که برای پایان دادن به بحران کمبود برق در کشورهای آسیای مرکزی باید تاجیکستان هر چه زودتر دوباره به شبکه واحد برقی منطقه بپیوند و تاکید کرد روسیه آماده است در طرح‌های انرژی آسیای مرکزی سرمایه گذاری کند. همایش تغییرات اقلیمی با حضور متخصصان داخلی و خارجی در شهر دوشنبه برگزار شد. نامور قربان و متخصصی علوم فنی در باره برگزاری این همایش اینطور اظهار نظر میکند.
در چورابینی مذکور بیش از 10 دولت جهان کارشناسان ساحه‌های گلیاسیولوژی، کلیماتولوژی، مترولوژی، اکولوژی اشتراک کرده سخنرانی نمودند و اینچنین به واسطه تحقیقات‌هایی که در دایره 3 سال فعالیت مرکز گذرانده شدند به طور خوب مشخص معروضه گردیدند. طوری ما می‌دانیم بهره حفظ ذخیره‌های آبی در روند تغییر یابی اقلیم، تامین آب نوشاکی و اینچنین استفاده از ذخیره های آب در تمام کره ارض است و این تشبث ها که خب زمینه های اساسی علمی و بنیادی دارند از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدند.
پرویز سید رحمانوف ملقب به ابو داوود جنگجوی تاجیکستانی و عضو گروه تروریستی داعش در یکی از اردوگاه های تحت نظر ترکیه در شمال سوریه نگهداری می شود. وی که در سال 2018 از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده بود، با وجود درخواست مقامات قضایی تاجیکستان به کشورش استرداد نشد. منبع‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که ابو داوود در جذب 200 نفر به صف گروه تروریستی داعش و فرستادن آنها به سوریه متهم میباشد که در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس بین‌الملل اینترپول نیز قرار دارد. اما مقامات ترکیه به دلیل‌های نامعلوم وی را بازداشت و به اردوگاه در شمال سوریه منتقل کردند. گفته می شود که در این اردوگاه تحت کنترل نیروهای وابسته به ترکیه ابو داوود به همراه همسر و 4 فرزندش نگهداری می شود. مقامات داستانی کلی تاجیکستان اعلام کردند که نزدیک به 2000 نفر از شهروندان این کشور با پیوستن به گروه داعش به سوریه و عراق رفتند که تعداد کشته و بقیه بازداشت و زندانی شدند. کمال الدین صابروف معلم مکتب شماره 64 شهرک سامانیان ناحیه اسفره را قرغزهای همسایه به اجبار به مقام نامعلوم منتقل کرده و مورد لتوکوب قرار دادند. این معلم پس از مداخله پلیس از دست ربایندگان قرغزستانی آزاد شده است. ناصر صابر پسرش تاکید میکند که پدرش در بیمارستان ناحیه اسفره بستری و تحت درمان قرار دارد. کمال الدین صابر درباره حادثه آن روز این طور توضیح داد.
خاری یک بسکا سی کسان گم میشد یا سونه همین داستشان سم بود. سم کتی داستان پشت با گباستا سونه یک اوغل با دروارده همین اوغلان دا صدا بیه دوائی کران یک آغوش رفتن. میگوید که شتو باشی زلی شتو می توجه بودیم دیگر میگوید یا آنه می کام باش. مقدومای تو زدنه منا میزنه هم گفته که منو کارتوز دیو آنجا بیه همین پیشی ملیسان در زدن به صدا بود که ملیسا و من قبضه گیت دروارده موچنش شنونت موشنی ملیسی قرگز خودش از آساس ملیسی گیت غرامده با من ازاد با آنچه اینجا هم بزاد سر هم بزاد بیر لغت کرا اینجا هم بزاد صورتوشو گرفتی گیا میشه.
مقامات ولایت های سقوط تاجیکستان و بادکن قرغستان برای حل اختلافات اخری مرزی به مدت 4 ساعت در دو دهه سامانیان ناحیه اسفره و آفچخله ناحیه باوجان غفوروف دیدار گفتگو کردند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوق به همراه ظفربیگ دولتزاده و بهاءالدین بهادرزاده رئیسان ناحیه اسفره و باوجان غفوروف با عبدالکریم عالمبایف رئیس ولایت بادکن و مسئولان دو ناحیه لیلک و بادکن در این دو دهه تاجیک‌نشین دو ساعته نزاهای اخری مرزی و راههای پایان دادن و اختلافات میان ساکنان این مناطق را مورد بررسی قرار دادند. در این مذاکرات موضوع ربوده شدن و ضرب لطن قرار گرفتن یک معلم ناحیه اسفره و اعتراض قرغزا به ساخت راه در دهه سامانیان ناحیه اسفره مورد بررسی قرار گرفت. زیرا طرف قرغزستانی مدعی است که ساخت این راه در منطقه هنوز علامت گذاری نشده مرزی مخالف با توافقات جانب باشد. ساکنان دهه سامانیان ناحیه اسفره نیز با ساخت راه ارتباطی جدید قرغزها که باید در این روستا واقع شود اعتراض کردند. در پایان این دور از مذاکرات برای نظارت بر اعضای امنیتی و پیشگیری از درگیری های احتمالی مرزی میان ساکنان دهه های تاجیکستان و قرغزستان گشتنی مشترک نیروهای پلیس تاجیکستان و قرغزستان آغاز شد. شنوندگان عزیزان همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به صورت زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می‌کنیم. اتحاد جهانی کشتی فهرست بهترین کشتیگران آزاد و سرنگی را در سامانه خود منتشر کرد. در این فهرست کشتیگر تیم ملی تاجیکستان است دلیر رضازاده دیده می شود. وی در وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی در رده نهم جهانی قرار گرفته است. ورزشکاران نوجوان تاجیکستانی در مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که دوم تا سوم دکمبر در بیروت لبنان برگزار شد 3 مدال یک نقره و 2 برنز کسب کردند. در این مسابقه 133 ورزشکار 81 مرد و 52 زن از 15 کشور جهان حضور داشتند. مدال نقره را پرویز عبدالرحمنوف به دست آورد. سروش آکایف و محمد یوسف زاده نیز مدال برنز گرفتند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان به همراه کمیته جوانان و ورزش ناحیه تورسونزاده یک تورنمنت ملی فوتبال بین بانوان زیر 17 سال را به مناسبت روز پرچم تاجیکستان برگزار کرد. 6 تیم در این مسابقه ها حضور داشتند. تیم خطلان دو تاوان با پیروزی بر رقیبان خود برنده این دور از مسابقه ها شد. در این رقابت ها پولاور تیم خطلان دو بهترین دروازه‌بان و مهینه گل احمد به عنوان بهترین گلزن معرفی شدند. دختری که از اعضای زندانی حزب ممنوع نسل اسلامی تاجیکستان متهم به افراط گرایی شده است، نیلوفر رجبوا، دختر رحمت الله رجب، گفته است که مقامات تاجیکستان پرونده را علیه وی به عنوان افراط گرایی با استفاده از اینترنت تشکیل کردند. متهمان به موجب این قانون به 5 تا 10 سال زندان محکوم خواهند شد. نیلوفر رجبوا که در حال حاضر در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد، تاکید کرد که مقامات بستگان وی را در شهر دوشنبه از تشکیل پرونده جنایی علیهش آگاه کردند. وی گفته است 18 نوامبر با مسئولان یکی از سامانه‌های خبری مخالف دولت تاجیکستان در مورد انتقال پدرش رحمت الله رجب به زندان صحبت کرد، اما این گفتگو غیرقانونی نبود. مقامات تاجیکستان هنوز در مورد این گزارش اظهار نظر نکردند. 6 سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی و گروه‌های وابسته به آن را ممنوع و این حزب را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. رحمت الله رجب از اعضای مرکزی حزب ممنوع نهضت اسلامی سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. وی بارها از مقامات تاجیکستان خواسته است در حکمش تجدید نظر کنند. نیلوفر رجبوا اولین بار در سال 2019 در رسانه‌ها خبرهای درباره وی منتشر شد و زمانی که وی به دلیل پوشیدن روسری دستگیر و مورد جریمه پلیس دوشنبه قرار گرفت. بستگان محمد علی حید یکی از اعضای بلندپایه زندان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان نگران سرنوشت وی در بازداشتگاه هستند. محمد علی حید که به حبس ابد محکوم شده است حق دارد هر 6 ماه یک بار به مدت 30 دقیقه با همسر، فرزندان و دیگر بستگان نزدیکش دیدار کند، اما مقامات بازداشتگاه شماره که دوشنبه از ملاقات بستگانش با وی این بار ممانعت کردند. سورنسا جورایی و همسر محمد علی حید در این باره اینطور اظهار نظر کرد.
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما میدیدیم آخر داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شا پرسیدن سبب امروز نگفتن. سیاست رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازتی درآمدن داره. گشتیم آمدیم با پرسیدیم گفتن نه ما اجازه نداریم. ترتیبات ها ویران کردن. ترتیبات ها ویرانه که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است. بعد در آخر روز 27 پیشی سرداری مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همیشه ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی 6 ماه اجازه تی باخره نیست خطی نزدیکان. و من پرسیدم چه خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا باید 6 سال در همی جا هستن. ترتیبات برای هوای تازه نبر آمدن. سعید زاده رستم وظیفه‌شون سرداری مؤسسه. بعدی 6 ماه راستی من همه قکوشیش تلاش کردم، خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثلا سلامتی اما آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن راستی خواهش ایمارم به نتیجه من. اما آدم سلامتیش خوب هست نیسته برای همه در تشویش هم هستیم. خیلی نگرانم که مثلا نخود در 6 ماه یک بار مرا حقی دیدن نباشه که مثلا ما آدم همو ببینه. برای که مثلا شوهری من 6 سال همو جا شیشته میدونه همه ترتیباتی همو جا را که مثلا چی کار کنه نکنه. بعد و میدونیست که ما روز 24 و آخری داریم. انتظار بودم آدم مثال شب به روز ما رو همه حساب میکنیم که شش ماه بود شبه یک بار ببینیم. همین هم ایما محروم کردم. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیتی همه آدم چه خیلی یا شکنجه شده یا که مثال سلامتیش خوب نیسته. یگان مسئولی همونجا ما را نگفت که ترتیبات گفت ترتیبات ویران کرده نکی نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده ترتیباتش چیه؟ گفت که ایره قانون ترتیبات ویران کنی باید که از دیدابینی محروم شوی.
نخست‌وزیر تاجیکستان برای آشنایی با روند ساخت و ساز مرکزهای اقتصادی اجتماعی و عمرانی به ولایت خطلان سفر کرد. با گزارش سامانه خاور، قاهر رسولزاده با جریان اجرایی شدن طرحهای اقتصادی کشاورزی فراوری محصولات در مونی آبیاری زمینهای جدید در ناحیه‌های فرخار و میرسیدعلی همدانی حضور یافت. وی در ناحیه فرخار روند بازسازی مرکزی آبیاری که زمینه با آب تامین نمودن نزدیک به 4000 هکتار زمین را فراهم می‌سازد مورد بررسی قرار داد. در حال حاضر در این منطقه ساخت 44 طرح مختلف اقتصادی اجتماعی و آبودانی ادامه دارد. رسولزاده در ناحیه میرسیدعلی همدانی نیز کارگاه دوزندگی مرکزی تعمیر ماشین‌ها کارخانه کارکرد نمک را به بهره برداری رساند و از نمایشگاه محصولات کشاورزی این ناحیه دیدن کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ایران به خاطر توجه به مسائل انسانی واکسیناسیون همه ادوای خارجی را آغاز کرده. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه استاد ملی مقابله با کرونا گفت جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به خاطر توجه به مسائل انسانی واکسیناسیون همه ادوای خارجی را آغاز کرده و با جدیت آن را ادامه خواهد داد. رئیس افسود بعضی از کشورهای اروپایی تازه به فکر این کار افتادند. رئیس جمهوری ایران در ادامه تاکید کرد که تنها راهی امین ماندن از موج جدید کرونا رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، پیشگیری و نظارت جدی میباشد. سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن در ایران وجود داشته باشد گفت با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تامین واکسن‌های وارداتی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم کمبود در این زمینه در ایران وجود نداشته باشد. رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر اهمیت کنترل رفت آمد از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و جدیت در بکارگیری قرنطینه برای مواردهای شبهه‌آور تاکید کرد. نمایشگاه کتاب در شهر دوشنبه برگزار شد. این نمایشگاه انواع موضوعات مختلف را در بر می‌گیرد و کتاب‌های زیادی را برای فروش با بازدید کنندگان عرضه کرده است. شیرعلی رحمان‌علی رئیس اداره مطبوعات وزارت فرهنگ تاجیکستان در باره اهمیت برگزاری این نمایشگاه توضیح داد.
در این نمایش فروش حدود 80 نامگوی کتاب های نشریات ادیب با تعداد بیش از 1000 نسخه به نمایش فروش برآورده شده است. از اون جمله 6 نامگو کتاب های تازه نشر ادیب است که در میان آنها جسارت بزرگ پیشوای ملت، حماسه پنشر و چند کتاب دیگر هست. اقدام می شود هم برای ترغیب کتاب و کتابخوانی و هم تامین نمودن احتیاجات معنوی مردم.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با وزیران خارجه مجارستان و لیتوانی دیدار کردن دار مسئله های تقویت همکاری های دوجانبه و گسترش بیشتر مناسبت ها همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی از جمله وضعیت افغانستان بحث به تبادل نظر شد. نوروزبای حاجی تاغانولی رئیس اداره مسلمان قزاقستان در سفر خود به آنکارا به همراه علی ارباش رئیس اداره مسلمانان ترکیه تفاهم‌نامه همکاری های چندجانبه در امور دینی را امضا کرد. صدر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان در چارچوب فرمانی بهینه‌سازی خرج بودجه کشور افزایش کارایی استفاده از بودجه توسط دستگاه دولتی و ارگان‌های خودگردان محلی به پارلمان قرقیزستان توصیه‌ها را برای کاهش خرج نمایندگان و کاهش 30% کارمندان پارلمان پیشنهاد کرد. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد مجموعی واکسن های تزریق شده در کشور به 107 میلیون و 143 هزار و 157 دوز رسید. جمعیت هلال احمر تاجیکستان متوجه به سیاست های بشردوستانه دولت این کشور در